ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سرگئی لاوروف میگوید گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به تعویق افتاده است. نخست وزیر بریتانیا از برجام دفاع کرد و نفوذ منطقه‌ای ایران را مورد حمله قرار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خطرات یهودی ستیزی و همه اشکال تبعیض دینی و نژادی هشدار داد. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو دیدار کرد. آقای لاوروف در این دیدار با انتقاد از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای سوری از تعویق دوباره این گفتگوها خبر داد. قرار بود طرفهای درگیر در سوریه روز 20 بهمن بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر گیرند که حال به گفته آقای لاوروف حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. زمان برگزاری این گفتگوها در روزهای گذشته در پی نشست آستانه اعلام شده بود. نشست موسوم به روند سوریه در آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد اعضای اصلی اپوزیسیون سوریه سفر به مسکو و دیدار با وزیر امور خارجه روسیه که از دولت بشار اسد حمایت می‌کند خودداری کردند. و تریسا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرد و آن را موجب به تعویق انداخته شدن دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای جمهوری‌خواه آمریکا در عین حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر او شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقامات ایرانی واکنش تندی به تریسا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند. همزمان با روز جهانی یادآوری هولوکاست، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خطرات یهودی ستیزی و اشکال مختلف تبعیض و نفرت نژادی و دینی هشدار داد. زید رعدالحسین در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده بر اهمیت وجود نهادهای قانونی و رسانه‌های آزاد اشاره کرده و افزوده است آموزش باید هسته اصلی مبارزه با یهودی ستیزی، نژاد پرستی و همه نوع تبعیض باشد. مراسم روز جهانی یادآوری هولوکاست هر روز در 27 ژانویه، روز آزادسازی کمپ آوشویتس توسط سربازان شوروی سابق برگزار می شود. در جریان هولوکاست 6 میلیون یهودی و میلیون ها تن دیگر بین سالهای 1933 تا 1945 به دستور رهبر آلمان نازی آدولف هیتلر کشته شدند. و صیادان ایرانی که نزدیک به 2 سال است در اسارت دزدان دریایی سومالیایی هستند، روز 6 دی ماه سال جاری در برابر دوربین قرار گرفتند و با کاغذی سفید در دست که روی آن نام و نام خانوادگیشان نوشته شده بود از مردم و دولت تقاضای کمک کردند. اما این ویدیو به تازگی منتشر شده است. این 8 ماهیگیر اسیر آخرین نفرات گروهی 21 نفرند که همچنان در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند و زنده اند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
22 ماه از اسارت تعدادی از صیادان ایرانی در سومالی می گذرد و حال آنها با انتشار ویدیویی از مردم و دولت خواستند تا با آنها کمک کنند تا آزاد شوند. در بهمن ماه سال 93 21 صیاد ایرانی با لنج راهی دریا شدند تا پس از 2 ماه صید و ماهیگیری عید سال 94 به خانه بازگردند و پول حاصله را چند ماهی خرج خود و خانواده هایشان کنند. اما این این سید به 2 ماه خلاصه نشد و نزدیک به 2 سال است که این صیادان به خانه خود باز نگشتند. از این 21 تن که به دریا زده بودند، در حال حاضر 8 نفر زنده در اسارت دزدان دریایی اند. 8 نفر با چهره های لاغر و تکیده که قرابت چندانی با هیبت صیادان و آنهایی که با تکیه بر قوای جسمانی روزی خود را در می آورند ندارند. این 8 نفر در ویدیویی که در روزهای پایانی سال گذشته میلادی برابر با 6 دی ماه سال جاری شمسی ضبط شده است، خطاب به مردم و دولت این گونه می گویند:
امروز دوشنبه تاریخ 26/12/2016، جلال جمال الدین دیواری هستم. از کشور ایران و حکومت ایران درخواست کمک دارم، همچنین جهانیان لطفاً ما را کمک کنید. از خیرین ایران درخواست کمک دارم، لطفاً ما را کمک کنید.
ابراهیم بلوچنی هستم، اینجا سومال است. امروز دوشنبه 26/12/2016 است. ما به دست سومالیا گروگان هستیم، لطفاً از کشور ایران درخواست کمک دارم و همچنین جهانیان و یونایتد، لطفاً کمک مان کنید. با تشکر.
آنطور که روزنامه اعتماد در جریان مصاحبهش با خانواده این صیادان میگوید، از 21 نفری که راهی دریا شده بودند، 8 نفر پس از اسارت به دلیل شکنجه و وضعیت نامناسب جان خود را از دست دادند. 4 نفر از آنها به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر به تنهایی توانست خود را از دست دزدان دریایی خلاص کرده و پس از چندین روز پیاده روی توسط دولت سومالی به ایران فرستاده شود. دزدان دریایی سومالی 8 نفر باقی مانده را به 2 گروه 4 نفره تقسیم کرده و برای هر کدام جداگانه درخواست پول کرده است. 1 گروه شامل ناخدا و نزدیکان او $150,000 و گروه دیگر $30,000. صیادان کنارکی بارها در تماس تلفنی با خانواده های خود گفتند که اگر این پول ها به دست دزدان دریایی نرسد، آنها جان خود را نظیر باقی صیادان که همگی از اقوام و خیشاوندان آنها بودند از دست خواهند داد. با این حال خانواده این صیادان در گفتگو با رسانه‌های مختلف نظیر روزنامه اعتماد میگویند که تهیه این پول در توان آنها نیست و دولت هم هیچ گونه کمکی به آنها نمی‌کند و میگوید این مسئله به دولت مربوط نیست. در حال حاضر خانواده‌های این صیادان و خود آنها چشم به کمک افراد خیر و کمک‌های مردمی دوختند. دزدان دریایی سومالی در سالهای اخیر در اطراف خلیج عدن دست به گروگانگیری صیادان و ربودن کشتی‌های تجاری از ملیت‌های مختلف زدند و از این طریق توانستند صنعتی پر رونق را در سومالی ایجاد کنند. دامنه فعالیت این گروه از سال 2005 تا سال 2010 بسیار گسترده‌تر شد و در حال حاضر از خلیج عدن به دریای عرب و بخش از اقیانوس هند نیز رسیده است.
از سمیرا قرایی می شنیدیم و نوبت می رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
به نظر ما مردم مقصر از این حادثه غم انگیز خود این حکومت هستش. از شهرداری و صدا و سیما بگیر تا بیت رهبری، همه مقصرن. و جالب اینجاست که دنبال مقصر میگردن. مملکت افتاده دست یه مشت اراذل و باشد مفخور و بیسواد و اصلا جون مردم مهم نیست براشون. میخوام بگم دوره حکومتتون رو به پایان هستش، زور زیادی به خودتون نزنید و باید جواب این همه ظلم و ستم رو که به مردم و به ملت کرده این باید پاسخ بدهید.
آقای مسجد جامعی، شما که میگین تمام ساختمان‌های تهران فلج هستن یا میلنگن، وای به حال ساختمان‌های شهرستان ها، بس دیگه اونا اصلا پا ندارن. وای به حال اون بدبختی هایی که تو شهرستان ها زندگی میکنن. خدا به دادشون برسه.
پیامی دارم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، باید با ملت خودت مدارا میکردی، باید با ملت خودت کنار میمدی، مذاکرات نمی کردی. مذاکرات با 6 قدرت جهانی، اینا آخر هر روز یه بهانه در میارن. اشتباه کرده به خدا. با ملت خودت کوتا می اومدی، کنار می اومدی، مذاکره میکرده، هم ایران بیمه میکرده، هم نظام خودت بیمه میکرده تا آخر عمرت. اشتباه کرده، قبولم کن. اینا هر روز یه بهانه در میارن. مگر ندیدی سر صدام چی کار کردن؟ چی بشم گشتن آخر بهانه در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا، برنامه‌ای که در اون آرش حسنیا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
می گویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندانهای طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از 2 سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم، او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
و شماره پیامگیر رادیو فردا بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112 است و حتما با ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. فرصتی است برای اینکه یک خبر بشنویم. ترانه علی دوستی، هنرپیشه و یکی از بازیگران فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، اعلام کرده در اعتراض به آنچه که سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خوانده، در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران یکی از 5 نامزد اصلی دریافت اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است. مراسم اهدای جوایز آکادمی اسکار حدود 1 ماه دیگر برگزار خواهد شد. و 2 روز پیش رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را به طور موقت متوقف خواهد کرد.